همه هستی ز تو پیدا شده، خاک ضعیف از تو توانا شده، آنچه تغییر نپذیرد تویی، وان که نمرد از تو نمیرد تویی، تا کرمت را به جهان برگرفت، پشت زمین بار گران برگرفت، تا کرمت را به جهان برگرفت، پشت زمین بار گران برگرفت.
دلم مامان بگو.
مامان امشبم که شیفتی، پس کی برای من قصه بگه؟
عزیز دلم بابا که هست، بگو بابات برات یه قصه قشنگ بگه. بلده ها، دارن منو صدا میکنن مامان، مریضان منتظرن. من برم، مامان بره.
بابا که خوابیده.
خب تو چرا بیداری؟
آخه صدای خارپای فش میاد.
من که نمیشنوم. مامان جان شبایی که من شیفتم و بابا خسته است و زود میخوابه، بگو ببینم چیکار میکنی.
میرم تو پایگاه کودک ایران صدا یه قصه قشنگ گوش میکنم.
آفرین. آه راستی، قسمت جدید شب رویایی رو شنیدی؟
آخ جون، همین الان میرم گوش میدم.
حالا دیگه شب بخیر بگو، برو بگی بخواب عزیز دلم. خوب بخوابی مامان جان.
شب بخیر مامان.
شب بخیر دختر قشنگم.
عزیزای من، صبح فردا مینا از خواب بیدار شد. هوا خیلی خوب بود، تصمیم گرفت بره توی حیاط و یه کمی ورزش کنه.
ایران صدا، دنیای امن خیال و قصه.
امام مسیر مقاومت را انتخاب کرده است. پشتوانه انتخاب مقاومت از سوی امام بزرگوار ما یک پشتوانه منطقی است.
سازش با ابرقدرت ها ظلم بر بشر است. اونهایی که به ما میگن سازش کنید، اونها یا جاهل هستند یا مزدور.
مقاومت البته هزینه داره، بدون هزینه نیست، اما هزینه تسلیم در مقابل دشمن بیشتر است از هزینه مقاومت.
کمتر از 3 ماه دیگر اعلام پایان داعش و حکومت داعش در این کره خاکی خواهد بود.
ما ملت شهادتیم، ما ملت امام حسینیم، مرد این میدان ما هستیم برای شما. این جنگ را شما شروع میکنید، اما پایانش را ما ترسیم میکنیم.
از آقا تموم شد الحمدلله.
نه هنوز شروع شد.
رادیو مقاومت، صدای گفتمان مقاومت و مکتب سلیمانی. موج اف ام ردیف 95 ممیز 5.5 مگاهرتز.
خیلی جالبه وقتی آقای دکتر احمدیان و آقای فتیان منو بردم شاه حسن باقری معرفی کنم به عنوان مسئول بهتر قرارگاه، من خب کلم درشت بود، موهام هم بلند بود، اون موقع بادم زده بود، موهای ما به هم ریخته بود. آقای باقری منو دید، فکر کرد مثلا ما از اون بچهای مثلا مسئله دار تیرونیم، حالا مثلا زده به سر اومدیم جبهه. به من یه نگاهی کرد، گفت تو اومدی با این تیپ بجنگی؟ گفتم که حالا آقای باقری امتحان کنید ببینید چی میشه دیگه.
سلام، من حمیده طاهری هستم و شما دارید به پادکست به سوی قاف گوش میدید. پادکست به سوی قاف بخشی از پروژه بزرگ تاریخ جنگ به روایت کادر درمانه که به همت مؤسسه بهداری رزمی دفاع مقدس و مقاومت ساخته میشه. ما توی این مجموعه با 90 نفر از اعضای تیم‌های پزشکی کادر درمان و فرماندهان بهداری‌های رزمی حاضر در جنگ ایران و عراق گفتگو کردیم. نهمین قسمت از این پادکست گفتگو با سردار توکل احدیه که اون رو میشنوید.
شروع کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. من اسمم توکل، فامیلم احدی، متولد یکی از روستاهای اطراف شهرستان نیر اردبیل هستم.
سردار توکل احدی که بچه‌های جبهه غرب کشور اونو با اسم حاج احد میشناسن، خیلی زود جزو افراد فعال جنگ شد. حتی دقیق تر اینه که بگیم براش جنگ زودتر از تاریخ رسمی شروع شد. وقتی که سال 1358 تو 19-20 سالگی عضو سپاه شد و به خاطر درگیری‌های کردستان به غرب رفت. مدتی تو روانسر، جوانرود و قصر شیرین بود. وقتی هم که برای مرخصی و استراحت به تهران برگشت، جنگ شروع شد و داوطلبانه به همون جبهه‌های غرب برگشت.
تقریبا 60 ایلام بودیم که با عملیات فتح المبین اومدیم جنوب مجددن، که دیگه بعد از اون دیگه ماندگار شدیم تا آزادسازی منطقه فتح المبین و بلافاصله منطقه عملیاتی بیت المقدس و آزادسازی خرمشهر، که تو این دوران من با عنوان فرمانده بهداری قرارگاه نصر با شهید باقری همکاری میکردم.
حاج احد تمام 8 سال جنگ فرمانده بهداری غرب بود و نقش زیادی تو ساخت سازه های مورد نیاز بهداری اون زمان داشت. از ساده ترین و ابتدایی ترین سازه ها تو روزهای اول گرفته تا اورژانس های صحرایی، سوله ها و در نهایت بیمارستان های صحرایی که سازه های بتونی و مستحکمی داشتن. در طول این 8 سال حدود 50 بیمارستان توی مناطق جنگی ساخته شد.
ما در واقع با شروع جنگ، ابتدا جنگ محوری بود، یا به اصطلاح تو غرب میگفتیم تپه‌ای یا محور فلان، لذا هر تپه‌ای هر محوری خودش مجموعه سنگر بهداری داشت یا بعضن اورژانس متمرکز داشت. با همین در واقع فرایندی که توضیح دادم خدمتتون به اختصار، در واقع ما تو فتح المبین یه مقدار سنگرهای بهداری توسعه پیدا کرد، تبدیل شد به اورژانس‌های مقداری والا بزرگتر، حالا بعضن با کانکس، بعضن با چادر و بعضن سنگرهای کوچیک.
تا قبل از اون فقط هر کاری که انجام می‌شد این که مجروح‌ها رو منتقل می‌کردن نزدیک
بیمارستان‌ها. معمولا تو هر منطقه یه جایی بود به نام حالا اورژانس مادر یا در واقع محل جمع‌آوری مجروحان، که از اونجا منتقل می‌شد به شهرهای نزدیک، چون معمولا جبهه به شهرم نزدیک بود دیگه. مثلا شما تو اهواز که باشید، از دوبهردان و تا نزدیک اهواز، خب تا اهواز راهی نبود. با شروع با توسعه جنگ یا پیشروی که صورت گرفت فاصله ها زیاد شد. بنابراین در اون شروع جنگ همون سنگرهای بهداری کافی بود دیگه، چون به هر حال اونجا مجروح از خط منتقل میشد به اون اورژانس، اونجا برای کار اولیه دوش صورت میگرفت، بعد بلافاصله منتقل میشد به اهواز یا آبادان یا دسفول یا ایلام یا مثلا یا کرموشا یا شهرهای مجاور دیگه.
با گسترده تر شدن جنگ و زیاد شدن فاصله جبهه ها از شهرها به خاطر پیشروی هایی که انجام می شد، دیگه سنگرهای بهداری جوابگو نبوده. از طرفی عملیات ها توی منطقه های وسیع انجام می شد. مثلا عملیات فتح المبین که 2500 کیلومتر مربع وسعت داشت. اون زمان بود که سنگرهای بهداری بزرگ شدن. اما این بزرگی که ازش حرف می زنیم در حد سوله های 6 متری بود و نه بیشتر.
ما در واقع بهداری جنگو از سنگرهای به اصطلاح خاکی شروع کردیم، با گونی و کندن کوه و در واقع جاسازی در دشت، و بعد تبدیل میشه به سوله های فریمی با پیشروی که انجام میشه، بعد تبدیل میشه به سوله های پنج ضلعی، بعد تبدیل میشه به سوله های دالبتونی و بیمارستان های بزرگی که امروز شما نمونه شو در اینجا مشاهده میفرمایید.
از افرادی که توی صحبت‌های حاج احد اسمشون رو زیاد میشنویم و البته شهادتشون هم یکی از خاطره‌های تلخ، شهید حسن باقری که فرماندهان ارشد سپاه توی عملیات بیت المقدس، فتح المبین و رمضان بوده و نقش خیلی مهمی هم تو آزادسازی خرمشهر داشته. شهید باقری که قبل جنگ روزنامه‌نگار فرهنگی و سیاسی بوده و رشته علوم انسانی خونده بوده، به قدری تو زمینه استراتژی جنگ استعداد و توانمندی از خودش نشون میده که بهش اسم نابغه دفاع رو میدن. نابغه‌ای که به قدرت و توانایی حاج احد ایمان داشته.
داستان براتون تعریف کنم که خیلی جالبه. وقتی آقای دکتر احمدیان و آقای فتیان منو بردم شاه حسن باقری معرفی کنم به عنوان مسئول بهداری قرارگاه، من خب کلم درشت بود، موهام هم بلند بود، اون موقع بادم زده بود، موهای ما به هم ریخته بود. آقای باقری منو دید، فکر کرد مثلا ما از اون بچهای مثلا مسئله دار تهرونیم، حالا مثلا زده به سر اومدیم جبهه. به من یه نگاهی کرد، گفت تو اومدی با این تیپ بجنگی؟ گفتم که حالا آقای باقری امتحان کنید ببینیم چی میشه دیگه. با یه کراهتی گفتش که فلان این ببرش توجیهش کن. من آوردن توجیه کردم مثلا خط حد ما کجاست و اینا. من رفتم خودم طرحم رو ریختم، اومدم این سنگر رو درست کردم، اومدم یه تقریبا 10 روز بعد گفتم آقای باقری بریم از بهداری بازدید کن. مگه ما بهداری هم داریم؟ یه لحن اینجور داشت مرحوم باقری با یک مثلا تشری صحبت میکرد، دکی مگه شما بهداری درست کردیم؟ و حالا بلنش بریم ببین. پا شدیم ما ماشین خودش، خدا بیامرز، ما با هم رفتیم اون محلی که مثلا ما ساخته بودیم، گفتم اینجاست این بهداری، این فلانه این فلانه. این تازه متوجه شد که ای عجب کاری ما کردیم، چون اون زمان ها خیلی به این مسئله بهداری به این معنا که آره جا نیفتاد. وقتی این دید این کارا که من کردم، در واقع شیفته ما شد دیگه. من تو هر جلسه ورا سری بود منو دعوت میکرد، میگفت تو بیا اینجا. بعد اعتماد عجیبی هم به من پیدا کرد. مرحله اولو که انجام دادیم، مرحله دوم به من گفت که چیکار میکنین؟ گفتم که چی قراره که جاده اهواز خرمشهر توی ایستگاه 92 همچین کاری بکنیم. گفت اگه من حرف شما را قبول دارم، اصلا نمیپرسم، فقط بگو چی میخوای.
نه اما چرا طول کشید که تا به فرماندهی جنگ ثابت بشه که اصلا بهداری یک واحد لازم ضروریه و بعد حمایتشون کنن؟ ظاهرا همونطور که تو صحبتتون فرمودید اون ابتدا انقدر شور حالا جنگ زیاد بوده که ظاهرا بهداری خیلی دیده نمیشده تو محاسبات فرماندهی.
ببینید نمیشه، از اول یه اعتقاداتی داشتم به هر حال، چون بهداری کاریست که به اصطلاح شما و جون انسان ها سر کار داره. مثلا وقتی فرمانده معاونش مثلا زخمی میشد، اولین کاری که میگن میگن آمبولانس بیاد، بگیم بهداری بیاد مثلا. اما اینکه چقدر تأثیر داشت در جنگ، اون مهمه، چون یه اوائل که در حد رفع نیاز بود، ولی وقتی داره که جنگ توسعه پیدا کرد به عنوان یک ضرورت مطرح شد، چون به هر حال هم به لحاظ روحی روانی، هم به لحاظ استحکام بخشی به سازمان و ساختار یگانها، هم اطمینان بخشی برای فرماندهان که به هر حال یه مجموعه قدرتمند در کنارشون هست که میتونه در واقع تلفات جنگ رو کم بکنه.
سازه های بهداری که اوایل جنگ حتی از سنگرهای معمولی رزمنده ها هم کوچکتر بودن، سیر طولانی رو اومدن تا تبدیل شدن به بیمارستان های مستحکم صحرایی، مسیری که به اندازه خود جنگ طول کشید. سنگرهای کوچیک جای خودشون رو به سوله های مستحکم دادن و سوله ها که سقفشون کوتاه بود و رفت آمد و جابجایی برانکار توی اونها سخت بود، فریم های فلزی بزرگی شدن که فضای خوبی رو برای کادر درمان و مجروح ها ایجاد می کردن. مهمتر از همه این که سرعت ساخت این سازه ها به خاطر استفاده از بتون های پیش ساخته خیلی بالا رفته بود.
مقر لشکر ده عراق و که اون تیپ ده که زره که فتح شد، اونجا در واقع جرقه این که ما بیاییم اورژانس های سوله ای را بزنیم به معنی واقعی اونجا خودش نشون داد. من رفتم پیش آقای رحیم صفوی، اون موقعشون جانشین آقا محسن بود تو منطقه، ما رفتیم بهش گفتم آقا رحیم مجروح زیاد داره میاد، ما این سنگرام استحکام نداره. گفت چیه پیشنهادتون؟ گفتم که از اون سوله های فریمی به ما بدید. گفت بریم با بچهای مهندسی هماهنگ کنیم، که ما اومدیم اون پنزلیا رو به اصطلاح، چون قبل از اون این سنگرای هلالی بود، سنگرای هلالی بود که من اومدم در واقع این پنزلیا رو در واقع با کمک بچهای دیگه طراحی کردیم که چه ارزی برای بهداری مناسبه، چون ما یه تخت داشتیم پنزلیا میشد بزرگشون کرد به اصطلاح، این مثلا تا 6 متر میشد این دهنا رو بزرگ گره با یک استحکامی که ما چون تختای برانکاردی که میذاشتیم مثلا هر تخت اورژانسمون تقریبا 2 متر و 20 سانت به اصطلاح طولش بود، ما اگر میخواستیم دو طرفه ایجاد کنیم 2 متر از این ور 2 متر از اون میشد 4 متر، 2 متر هم میخواستیم این وسط به هر حال پرسنل برن بیان بتونن خدمات انجام بدن.
Thank you.
مثلا اول بیمارستان صحرایی که من خودم ساختم راه انداختم، بیمارستان شهید باقری بود تو منطقه عملیاتی ولفجر مقدماتی، ترکیبی از کانکس و مواد مهندسی را به اصطلاح ترکیب کردیم، شد اولین بیمارستان صحرایی به معنی واقعی که بیمارستان شهید باقری نام گرفت، چون مقارن شد با شهادت شهید باقری قبل از ولفجر مقدماتی.
ساخت سازه‌های بیمارستانی بدون ارتباط با تیم‌های پزشکی و جراحی و اطلاع پیدا کردن نیازهای اونها غیر ممکن بوده و همونطور که برای جانمایی و استحکام با واحد مهندسی هماهنگ می‌شده، برای به وجود آوردن شرایط مناسب درمانی هم زمان زیادی به بحث و گفتگو با جراحان و کادر پزشکی می‌گذشته تا جنبه‌های استریل، تهویه و خیلی موارد دیگه طبق اصول باشه.
فون یکی از اون جراحانی هم که الان باید اسمش رو بنویسین، دکتر تدیون نامی هست، مال شرکت نفت بود، اصفهانی بود. من خودم وقتی آقای احمد متوسلیان زخمی شد، آقای حسن باقری منو صدا کرد، گفتش که احمد متوسلیان زخمی شده، شما برو ایشون رو در واقع تصمیم بگیر براش. که من اومدم شه احمد متوسلیان دیدم، بله این رونش تقریبا ترکش رفته توش مونده، و بهش گفتم بلند شو بریم بیمارستان. گفت من نمیام. گفتم که بلند شو بریم، چون من با احمد رفیق بودم. بهش گفتم که ببین حسن باقری من گفته تو رو ببرم، یا با زبون خوش بیا یا به زور میبرمت. که ما اومدیم آقای متوسلیان رو با یه هلیکوپتر 205 که من با خودم برده بودم سوارش کردم، از اون سنگرش که پشت نهر خیم بود آوردمش تو دارخوین. دکتر تدیون وقتی ایشون رو در واقع دید، گفتش که ما ایشون باید بره اهواز. مرحوم آقای متوسلیان گفت آقای دکتر من اهواز برو نیستم، من بچه‌ام تو خطن، هر کاری میخوای بکنی اینجا بکن. آقای دکتر تدیون پایشون دید و اینا، بعد به من گفت چیکار کنم. گفتم که خب ایشون اهواز برو نیست، اینجا چیکار میتونه بکنه. گفت آقا این پای باید بیهوش بشه، جراحی بشه، فلان بشه. گفتم دیگه شما هر کاری که اینجا بنا به ضرورت لازم انجام بدید. اومدیم بیهوشش کنه، متوسلیان نذاشت، ترسید که مثلا این بیهوشی مثلا یه مطالبی را بیرون بدن. خب من بیهوش نمی کنم، من نمیذارم بیهوشم کنید. بعد اومدیم بی اس تی، دکتر تدیون بی اس تی موضعی انجام میدن، رونشون را انقدر گیزلکاین زد که در واقع بی اس تی موضعی اختیار کرد و پاشو شکاف، ترکش در آورد. بعد اتفاق جالب که افتاد، به من گفت ایشون باید بره اهواز وگرنه پاش قطع میشه. گفت من اهواز نمیرم. به من گفت دکتر تدیون، به من گفت شما میتونی بری هر روز اینو پانسمان کنی؟ گفتم آره. گفت من به شرط میگم ببرش که به اصطلاح باید هر روز پانسمان بشه، وگرنه تو این گرمای اهواز اینجا عفونت پیدا میکنه، بعد پاش باید بریده بشه. خلاصه با این توافق که من هر روز برم ایشون رو پانسمان کنم و نمیدونم پاشون مواردی که لازم بود شستشون انجام بشه، انجام توافق کردیم، اومدیم احمد سوار آمبولانس کنیم ببریمش. احمد فکر میخوام بریم اهواز، شک کرد، چون دید مثلا ما در گوشی با هم صحبت میکنیم، این آمبولانس که سوارش کرده بودیم فکر کرد میخوایم بریمش اهواز. یه دفعه با این سالمش که خودشو هول داد به سمت در، خودش از آمبولانس پرت کرد پایین. گفت من گفتم که اهواز نمیرم، من باید برگردم به یگان. که من بهش گفتم نداریم میبریم به یگان. آروم شد.
عملیاتی که توی غرب شما با عنوان حالا فرمانده بهداری غرب بودید، سخت‌ترین عملیات اون محدوده جغرافیایی کدوم بوده؟
به نظر من ولفجر ده بود.
بگید که چی شد؟
ببینیم اونجا با دو تا پدیده روبرو شدیم. ما همیشه خب به هر حال بر اساس روش‌هایی که عادت کرده بودیم و یاد گرفته بودیم، بنا به جنگ در واقع برای ماموریت جنگ می‌رفتیم که آقا عملیات خود انجام بشه. حالا فتوحات ان شاءالله در پی خواهد داشت، برف از این تعداد ممکنه مجروح بدیم، این تعداد ممکنه شهید بدیم. فرض کن همه فکرمون و توانمندیامون بر اساس این تنظیم می‌کردیم که مثلا منطقه عملیات وسطش چقدره، چقدر یگان وارد منطقه شده، چقدر گردان‌های رزمی داره، چقدر گردان‌های خدماتی داره. ما یک محاسبات این شکل داشتیم. اما تو منطقه حلبچه ما با دو تا پدیده جدید روبرو شدیم. یکی بمباران وسیع شیمیایی که سابقه نداشت در هیچ عملیاتی به این شدت، یکی مردم حلبچه. شما تصور کنید چه بیمارستان صحرایی درست کرده، ولی اینکه ما 5 تا بیمارستان صحرایی درست کرده بودیم، اما یه دفعه هجوم 80,000 نفر مردم حلبچه، از بچه شیرخواره بگیره تا پیرمردی که قدرت راه رفتن نداره، مردمی که بمبارون شدن وحشت زده، مردمی که به هر حال بخشی از عزیزانشون از دست دادن یا جا گذاشتن، همدیگر رو گم کردن. شما تصور کنید که یه دفعه 80,000 75,000 جمعیت هجوم بیارن به مراکز درمانی شما. ما تصورمون این بود که منطقه شهر حلبچه فتح میشه، اونجا بالاخره امکانات درمانی داره، ما نهایتاً کمک میکنه به لحاظ نیروی انسانی، این مراکز درمانی خود حلبچه به مردم خودشون خدمات میدن. اما وقتی اون بمبارون وحشتناک اتفاق افتاد و در واقع 80,000 نفر، یا حالا
اولی مرکز درمانی نزدیک به حلبچه اون موقع کدوم بیمارستان؟
بیمارستان امام کاظم بود.
شما اونجا مستقر بودید؟
بله من اونجا مستقر بودم.
کردید با این 80,000؟
الان که بخوام بگم، خودم در واقع جرأت این که بگم ما این کار را کردیم نداریم، چون بعضی جاها من فکر میکنم خداوند عالم به انسان در یک مقطعی قدرت میده و توان میده، و شما اصلا توان برخورد با این موضوع، الان بگن آقا 80,000 نفر مردم میخوان بیان، شما توی یه منطقه که زلزله میاد، این همه کشور بسیج میشه، به هر حال اورژانس تهران، دانشگاه ها و غیره، ولی 80,000 نفر هجوم نمیارن، بالاخره میرن اونجا جاهایی که زلزله اومده، در نزدیکترین جاها چادر میزنن یا امکانات سیار مستقر میکنن، مردم هر محلی و هر شهرک اونجا مراجعه میکنن. ولی شما یه دفعه 80,000 نفر آدم وحشت زده اونم تصور کنید، و تصور حلبچه برای خیلی ها شاید مثلا الان که ماها بگن نه دارن قلوب میکنن یا مثلا میخوان بزرگ نمایی کنن، نه، ما نه دنبال قلوب هستیم نه دنبال بزرگ نمایی هستیم، ولی من خودم دیدم در خونه را که باز میکردی میده 3 تا جنازه اومده تا پشت در حیات اونجا تموم کرده. خونه ها را که باز میکردیم میدیده مثلا یه مادر بچهش بغل کرده پشت در تموم کرده. من روستایی را دیدم به نام روستای عنب، فکر میکنم در روستا یک نفر هم از اهالیشون زنده نمونده بود. تمام اهالی روستا چجوری من توجیه بخوام بکنم؟ تصور کن توی مثلا منطقهی فرض کن به طول چند کیلومتر، تمام اونجا اجساد مردم حلبچه بود، حتی احشام اینا هم از بین رفته بود، ولی خب ما همه تلاشمون رو کردیم، یه منطقه را در نظر گرفتیم، اینا را منتقل کردیم، به سرعت از منطقه دور کردیم، آوردیم کرمانشاه.
حاج احد از مجروحان شیمیایی جنگ که ریه ها به شدت آسیب دیده، شبکه چشمهاش به خاطر تصادف خیلی شدیدی که قبل از عملیات کربلای 4 داشته پاره میشه. زمانی که به مناطق آلوده حلبچه